بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. دسته دوم اصحاب اجماع. اصحاب اجماع هم با توجه به عباراتی که نسبت در بعضی از اینها هست، دسته دوم و سومشون اصحاب امام کاظم و امام رضا سلام الله علیه، نشان میده بر اینکه اینها از غیر ثقه نقل نمی کنن. ولی دسته اول که اوثق از اینها هست، نشان میده بر اینکه وثاقت اینها اجماعیه نه مشایخشون. آقای خوی اینا قبول ندارن، غالب فقهای ما قبول ندارن، ولی وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم علامه مجلسی، اونا که تقریبا یه مدار روحیه اخباری دارند، اینها قبول دارن این رو. یعنی اگر در سند یکی از 18 نفر از اصحاب اجماع هر کدام باشن، بعد از او دیگه نیاز به بررسی نیست. ما خودمونم قبول نداریم و در همون چیزم آوردیم، دلیلش هم در اون المثل لا علم الرجال و درایه، از عبارتهای کشی این در نمیاد، از عبارت کشی این در نمیاد. و اضافه هم اگر بود همچی چیزی قبل از قرن نهم دهم باید در کتب فقها و غیره مطرح میشد و هیچ جا نیست، برخلاف مشایخ استقاد که از همون قرن چهارم پنجم اینها همه مطرح هستند. و لذا من دوستان رو توصیه میکنم این کتاب المدخل لا علم الرجال و درایه، که تقریبا ما 20 سال تو این حوزه برای شما عرض کنم رجال تدریس کردیم به قول خودمون، یعنی این کتابهای رجالی رو ورق زدیم، محصول این 20 سال همین کتاب المدخل شد. این رو اگر دوستان یا فایلش از اینترنت بگیرن مطالعه بکنن، از همین سایت ولی یس بگیرن، برای شما عرض کنم همین که میاد فارسی، برای شما عرض کنم یه بخشی دارد اینجا به فرم آثار و تألیفات، اینجا کل بحث های ما اینجا که تألیفات هست. جان نه 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 میشه دانلود که خیلی راحت بفرمایید. این المدخل لا علم الرجال و درایه بله بفرمایید، اینجا دانلود پی دی اف نوشته اینجا بفرمایید. آقا دیگه خدا خیرت بده، بس معلومی اصلا و خیلی بابا الان ببینید کامپیوتر به قدر کار رو راحت کرده. زمان سابق 30 سال 40 سال میکشید انسان مجتهد بشه، با کامپیوتر از 3 سال 4 سال راحت میشه انسان به اجتهاد.
حالا که این بحث به شما، من سوال دارم اینه که در واقع مبنای قدما رو راضی این بحث قبول داری یا قبول نداری که میگفتن اگر به این حالت بیهیدن و بعد از اینا دیگه از احتیاج به قول بررسی سند نیست، شما این مبنا رو قبول دارید؟
نه نه من قبول ندارم، من قبول ندارم. ببینید این بحث بحث اجتهادیه. ببینید در رجال تا انسان خودش مجتهد نباشه نمیتونه کار بکنه. یعنی کلا بهتون بگم، یک دفعه در رجال نجاشی شیخ میاد میگه فلانی ثقتون، همون جا هم که میگه ثقتون تا شما خودتون مجتهد متجزی نشید به درد نمیخوره. چون اصلا وثاقت رواد از باب بینه هست، بینه باشه شرط تعدد لازمه، حتما باید دو نفر شهادت بده، شیخ طوسی نجاشی. شما 70-80% رواتتون یا نجاشی توثیق کرده شیخ توثیق نکرده، یا شیخ توثیق نجاشی توثیق، بیانیه‌ای وجود نداره، یا از باب قبول قول خبره هست و یه بحث جدایی میشه. پس نظریه فقط شیخ طوسی و نجاشی مطرح نیست. علامه هلی ابن داوود، وحید بهبهانی، اونهایی که تو رجال کار کردن اینه. ما خودمونم نظرمون اینه، بحث رجالی بحث تخصصه، مثل طبابت، مثل معماری، مثل نجاری. این بابا یه عمر تو کار رجال کار کرده، با این روات و غیر آشناست،
و میاد نظر میده آقا این سگه یا غیر سگه هست. یک دفعه نه، بحث وساقت نیست، بحث اجتهاده. میگه آقا من از برای شما عرض کنم روایات این راوی استفاده میکنم وساقت او را، این اجتهاده. من از کلمات کشی استفاده میکنم. خب آقا آقای وحید بهبهانی جناب عالی مجتهد بودید، بنده مجتهدم. حضرت عالی از این عبارت استفاده فرمودید، بنده استفاده نمیتونم بکنم، در رجالم نمیتونم مقلد حضرت عالی باشیم. که این مبنا رو آقای خوی قشنگ کار کرده، خدا روحشون رو شاد کنه، جلد اول معجم الرجال یک حدود 50-60 صفحه قواعد رجالی ریشون کار کرده، خیلی عالی کار کرده. یعنی من معتقدم حالا خدا حفظ کنه آیت الله العظمى سبحانی در این کلیات فی علم الرجال و غیره قشنگ وارد شده، ولی مایه اولیه این بزرگوار هم فرمایشات آقای خوییه. یعنی شما فرمایشات آقای خویی رو از کلیات علم الرجال بردارید، چیزی تهش نمیمونه. یه مقدار مال فرمایش آقای خوییه، یه مقدار مال مرحوم وحید بهبهانیه. این بحث اجتهاد تقلید من دیروز خیلی ناقص ماند، ما امروز رو هم اجازه بدید ما اون بحث برای شما عرض کنم دیروز رو یک جایی برسانیم. ما گفتیم که احادیثی که از ائمه علیهم السلام آمده در رابطه با صدور فتوا و یا ارجاع مردم به رواد چند دسته هست. یک دسته هست که صراحتا میگه فتوا صادر کنید، یک دسته هستن که اینا سگه هستن، یک دسته هستن که کتابها را برای شما عرض کنم ائمه علیهم السلام مطالعه می کردن و نظر می دادن. ما دیروز بحث یونس رو مطرح کردیم تا آخر دیگه سوالات شد، دیگه به مابقی نرسیدیم. برای شما عرض کنم شیخ طوسی در رابطه با عبیدالله بن علی حلبی، این حلبی ها کلهم سقات، یعنی هر کجا واژه الحلبی میاد اینها چند تا برادر و پسر عموی و نمیدونم پسر داعی و غیره هستن، کل دودمان علوی کلهم ثبات هستن اینها. بعد در رابطه با عبیدالله بن علی حلبی کتابی دارد شیخ طوسی، میگه معولون علی قابل اعتماده و قیل انه قرز علی صادق علیه السلام، این رو بردن خدمت امام صادق سلام الله علیه، فلما رآه استحسنه، کتاب رو که وقتی دید این کتاب رو آقا امام صادق خوب شمرد، گفت کتاب خوبیه، و فرمود لیس لهؤلاء یعنی المخالفین مثله، این مخالفین همچی چیزی ندارند. خب این عبارت نشان میده اگر در یک جایی از کتاب عبیدالله حلبی نقل کرده اند، در حقیقت روایت یک اعتبار خاصی پیدا میکنه. یعنی اگر مشخص بشه که از کتاب عبیدالله بن علی حلبی نقل شده، این دیگه استحسان امام صادق سلام الله علیه لیس لهؤلاء المخالفین مثله، این دیگه همه نشان میده بر این که کتاب با ارزشیه. دیگه فرمایشات شیخ طوسی قیلش هم حسابه، شیخ به این سادگی ها برای شما عرض کنم هیچ کس بعد از شیخ طوسی نیامده اشکال بکنه بر این. بله همین هم قیل به این که کتابیشون معتبره. و همچنین کتابی دارد، کتاب یوم و لیله یونس بن عبدالرحمن، مثل همون توضیح المسائلی که امروز ما میگیم، در حقیقت اعمال شبانه روز یعنی احکام و غیره در اونجا بوده. این رو خدمت امام صادق برای شما عرض کنم احمد ابن ابی خلف است که نقل میکند از امام جواد سلام الله علیه، میگه من مریض بودم، امام جواد آمد من عیادت کنه، بالای سر من کتاب یوم و لیله یونس بن عبدالرحمن بوده، یعنی معلومه که این کتاب همیشه ملازم صحابه بوده. فجعل یتصفحه ورقتن ورقتن، این کتاب رو امام جواد گرفت و صفحه به صفحه حتی عطا علیه من اوله الی آخره. بعد فرمود رحم الله یونس، رحم الله یونس، رحم الله یونس. ببینید چقدر ارزش داره اینها چی کار کردن و به کجا رسیدن. عرض کردن یونس بن عبدالرحمن جزء گنجینه های اصحاب امام رضا سلام الله علیه، اون داستان که پریروز عرض کردم در رابطه با یونس بن عبدالرحمن، و جزء کسانی است که در بحث مناظره با مخالفین ید طولایی دارد و جزء متکلمین تراز اول عصر خودشه. و از دست این اخباری های برای شما عرض کنم خشک مقدس دلش خون بوده همیشه. بله زیر یعنی برای شما عرض کنم غلام و خدمتگزار. ابی جعفر جعفری میگه ادخلت کتاب یوم و لیل الذی الفه یونس علی ابی الحسن العسکری. ایشون هم میگه من خدمت امام رسیدم کتاب یوم لیله، یعنی معلوم عرض کردم این کتاب دیگه در میان صحابه جا افتاده، مثل توضیح المسائل که مثلا جا میفته که دیگه همه دستشون هست. میگه تصفحه و کله ثم قال هازا دینی و دین و آبائی و هو الحق و کله. شما این تعبیر رو بگذار یک کفه ترازو تمام ثروت روی زمین، مقام های روی زمین را در یک کفه بگذارید، این سنگینش پایین تمام ثروت مقام های روی زمین کفه میره بالا.
اینا آبایی
حضرت آدم میرسه دیگه. بله البته نه، این مراد همون ائمه علیه السلامه. همش نقل کردن، من بعید میدانم از اصول اربعمعه حدود بیست چند تاش رو پیدا کردن برای شما میشه. حالا اگر دوستان یک وقتی حالا بگر نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار، اگر یک وقتی مأموریتی پیدا کردن رفتم خارج در لندن، کتابخانه بزرگی هست در اونجا که میگن میلیاردی اونجا کتاب هست و خیلی از کتابهای شیعه برای شما از کنم زمان مغول و غیره که از ایران غارت شد، از عراق، از لبنان، عمده کتابهای ما اونجا هست. خدا بیامرزه آقا عزیز طباطبایی نوه دختری صاحب عروه کیشون در کتاب شناسی در عصر حاضر بی نظیر بود. شما هر کتابی را نام می بردید می گفت این کتاب در فلان کتاب خانه هست و شمارش چیه، کی کار کرده، کی کار نکرده، خیلی مسلط بود، خیلی. ایشون برای مداوا رفته بود لندن، می گفت یک دو سه روزی من رفتم کتاب خانه اونجا برای شما عرض کنم داشتم میکروفیلم ها را می دیدم، یک کتاب رجال شیخ طوسی از اونجا میکروفیلم را آورد اینجا با رجالی که قبلا چاپ شده بود در نجف، خیلی تفاوت داشت. یعنی مثلا در مجموع شاید 400-500 تا راوی اصلا افتاده بود. در بعضی از صفحاتشون میگم من مقابله کردم دیدم مثلا 3-4 تا راوی در یک صفحه فقط در اون نسخه اونجا هست، اون نسخش هم تقریبا میگفت 100-150 سال بعد از وفات شیخ طوسی استنساخ شده بود. البته جامعه مدرسین که چاپ کرد رجال شیخ طوسی رو همونی بود که آقا عزیز از لندن آورد. حالا اگر دوستان یک وقتی نظر چیز گذرتون افتاد اونجاها برای شما عرض کنم، اونجا مخصوصا قسمت میکروفیلم ها را اگر آقایان ببینن، مخصوصا اگر این اصول اربعمعی ما زنده می شد و می آمد دست، خیلی از مطالب برای شما عرض کنم روشن می شد. یکی این هست، یکی هم آقایان در ذکرشون باشه، حالا به قول نمی داند فردا چه اتفاقاتی میفته در رابطه با ابن عقده. ابن عقده خب خودش زیدیه، ولی ایشون داره بر این که در شرح حالش هم آمده بر این که کتابی داشت، در این کتاب از 4000 نفر از شاگردان امام صادق تمام روایاتشون رو در اونجا جمع کرده. یعنی آدم انسان احساس میکنه یک مجموعه مثلا 30-40 جلدیه. و این رو من یادم هست اون قبل از انقلاب بعضی از مراجع و غیره خیلی تلاش کردن که بتونن این کتاب ابن عقده را که تمام اصحاب امام صادق رو نقل کرده با روایاتش، افرادی را یک تیمی فرستادن به یمن، اونجا کتابخانه های یمن رو زیر رو کردن پیدا نکردن، به لندن فرستادن پیدا نکردن. حالا اینم در ذکر آقایان باشه. سوم هم کتابی دارد طبری در رابطه با الولایه، حدیث قدیر را که این تا قرن 8-9 بوده. ذهبی میگه من وقتی حدیث قدیر را در کتاب الولایه طبری دیدم اندهشت و سن وحشت زده شدم، به قدری اسانید مختلفی برای قدیر طبری نقل کرده. متاسفانه الان این کتاب هم نیست. این سه تا نکته در نظر آقایان باشه. و همین جمله کتاب یوم و لیله یونس بن عبدالرحمن که چی بوده که امام میفرماند هذا دینی و دین و آبایی. نه نه نه، طبری سنی بابا، طبری شیعی که هر چه کتاب داشتن هست، طبری سنی. بله، طبری سنی صاحب تاریخ و تفسیر. برای شما عرض کنم باز در رابطه با فضل ابن شازان که انهو دخل علی ابی محمد بله علیه السلام فلما اراد ان یحق سقط منه کتاب فی حزنه ملفوف فی ردائه له. فضل ابن شازان که داشت از خدمت امام عسکری که میرفت بیرون، خلاصه از لابلای عبایش که یک کتابی که پیچیده بود یک پارچه افتاد، حضرت نگاه کرد و کان الکتاب برای شما عرض کنم من تصنیف الفضل و ترحم علی و ذکر انه اغلبت اهل خراسان به مکان الفضل ابن شازان و کونهی بین ادهرهم، خوشا به حال اهل خراسان که شخصیتی مثل فضل ابن شازان رو دارن. البته کتابیشون داره به نام الفضائل. این کتاب الفضائل برای شما عرض کنم در همین سایت ولیعصر آقایان بیان، این کتاب الفضائل، این الفضائل که البته مال شازان ابن جبرائیل، من عضو و من تصورم مال چیزم، این هم یکی از کتاب هاییست که تقریبا تا به حال چاپ نشده بود. ما این رو روش کار کردیم، 3-4 سالی کار کردیم، تقریبا یک مجموعه 150 صفحه‌ای بود. این رو در 600-700 صفحه برای شما عرض کنم در آوردیم و چاپ شد. بله، این یک نکته. نکته دیگری که خیلی مهم هست عزیزان، قشنگ عزیزان دقت بکنن در رابطه با بحث اجتهاد، ما ضرورت داره این روایت رو هم از اهل سنت هم از شیعه، ما خالف کتاب الله فلیس من حدیثی، یا ما خالف کتاب الله فدعو، ما خالف کتاب الله فضربوه علر جدار، که البته من این رو هرچی گشتم پیدا نکردم که فضربوه علر جدار این را آقایان اصولین از کجا در آوردن. بله، من خیلی تلاش کردم ببینم این تعبیر از ائمه هست، کل ما حالف القرآن فضربوه علل جدار. من تو منابع روایی به این روایت نتونستم. اونا هم ندارن فضربوه علل. ببینید برایش فضربوه علل حائط با یک سند ضعیف نقل شده، از ربوع علل حائط، اونم سند ضعیف داره.
اصل مبحث که شرطی درش نیست که
نه آخه نبینید ازواجها مثل همون قضیه از صلات و قربان کل تقیه که اگر بتاید بالای منبر بگو مردم ببینید نماز میگه قربانت برم. بله اینها تعبیری داره امام رضوان الله تعالی علیه بگه خیلی از روایاتی که در السنه فقها و اصولیین هست اینها مستاد خیر شده از روایاته. در اینجا ما در کتب شیعه روایات زیاد داریم، من نمیخوام اینها را این فایدش من تلاش میکنم همین امروز بگذارم اونجا. ما داریم ما خالف کتاب الله و لیس من حدیثی، ما خالف کتاب الله فدعو، اصلا رها کنیم کافی داره برای شما عرض کنم ما خالف کتاب الله فدعو داره، کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، اصلا بندازید دور، و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. دیگه محکمات متشابهات هم برمیگردد به محکماتش دیگه، ما دیگه وقتی متشابهات به محکمات برمیگردد دیگه متشابهاتی وجود خارجی ندارد. یا این تعبیر هست شیخ طوسی روی عنه اذا جاءکم عنی حدیثون فعرضوه علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فقبلو و ما خالفه فضربوه به ارزل حائط. بله حالا بزنید به دیوار، به قولشون جا بزنید دیوار تماشاش کنید یا چی هست. ببینید سندی من براش نتونستم پیدا کنم. ببینید مجمع البیان دارد، تبیان دارد، تفسیر صافی دارد، روح الجنان ابوالفتوح رازی دارد. ببینید اینها همه آوردن، ولی این که این سندش کجاست؟ فضل بو علل جدار کسن نتونستم. بله کتاب‌های اصولی پره، در کتاب‌های اصولی شما فضل بو علل جدار الا ما شاء الله هست. ما من کتاب اصولی که آقایان نوشتند این عبارت رو آقایان آوردن. بله همین بحث نقل معنا هست. آدرس هایم که محققین در پاورقی دادن، من هرچی این آدرس ها را زیر رو کردم پیدان و آخر خودم آمدم برای شما عرض کنم، فرزوهو فضربو زدم، الهائد زدم، الجدار زدم، خلاص این سه چهار تا را با یک زحمت زیادی پیدا کردم. اینا خیلی مهم نیست، مهم اینجاست که آیا اهل سنت هم دارن یا ندارن. این بحث خیلی شیرین و مهمی هم هست. عزیزان این قسمت رو دقت کنن. نه چیز نداره، سند نداره. رسول الله چنین فرمود، فارسی کتاب، رسول الله چنین فرمود، کجا کدام سند نتوانستی. اینم داره فقط روا من حاضر برایی مال شیخ هاشم بر هاش چیز خویی رضوان الله تعالی علیه، این هم تجربه
بود. سند نمی آوردن.
ببینید اینها من تصورم بر این است که نقل به معنا هست. ببینید فضربو ارزد حائد و غیره نمیدانم به چه چیزی بوده، یا مثلا ضعیف بوده نیاوردن، یا قضیه مفروغ عن بوده سند نیاوردن، اون یه بحث جداییه. در رابطه با اهل سنت اینی که میخوام عرض کنم، ما آتاکم ما یخالف القرآن فلیس عنی، این رو آقایان روایاتش رو نقل کردن با سندهای مختلف و بعد آمدن گیر کردن. آقایان خیلی از روایاتی در کتب خودشون هست که اینها مخالف قرآنه. نحن معاشر الانبیا لا نورس یا لا نبرس. خب قرآن به صراحت در رابطه با حضرت زکریا و غیره خدایا به من فرزندی بده یرسو من آل یعقوب یا ورس سلیمان داوود. خب آمدن اگر ما خالف القرآن فضربوه علی الجدار، خب خیلی از بساط به هم میرسه. یعنی قضیه ابوبکر میره زیر سوال، قضیه حضرت صدیقه طاهره، قضیه فدک و غیره قوقا خواهد شد. ولی زیر آقایان نقل کردن، مخصوصا از چیز من آوردم برای شما، از ابن عبدالبر صاحب الاستیاب آورده اینا را نقل کرده و بعد میاد حاضح الالفاظ لا تسهب یک دلیلی آورده، دلیلش به قدری ضعیفه، به قدری بی اساسه که اصلا من تأسف میخورم. یک عالم برجسته، خب ابن عبدالبر عالم واقعا توانمنده، واقعا آخونده، ملاست، ولی تأسف به قدری گرفتدش آمده یک سری بحثهایی را آورده در این کتاب جامع بیان العلم و میگه آقا همین حدیث را ما اگر به قرآن عرضه بداریم، خلاصه قرآن این حدیث رو کنار میزنه. و منم 5-6 تا اشکال بر حرف ابن عبدالبر آوردم در اینجا، انشاءالله عزیزان یه مقدار دقت کنن. من به تدریج این حرفایی که زدن آقایان در منابع مختلفی که دارند اینها را اول مطرح میکنم، بعد حرف ابن عبدالبر، بعد میاییم نقد حرف ابن عبدالبر. من ندیدم، خیلی هم تلاش کردم ببینم، مخصوصا آقای حکیم رضوان الله تعالی کتاب از اصول العامه که دارد، اونم کتاب خوبیه، خواندنیه، خیلی کتاب قشنگیه. در این بحث استعاده تقلید ما ازش استفاده میکنیم و نظرات بکری هم داره، الاصول العامه للفقه المقارنی هم چیزیه، الاصول العامه علی حال کتاب خیلی خوبی، هم اصول مقارن هست و هم برای شما عرض کنم در لابلا فقه مقارنه. بقید یکی از نهایان مراجع خدمتشون بودیم هفته گذشته، از من سوال کرد آیا کتابی ما داریم که اصول شیعه و سنی رو با هم مقایسه کرده باشه. من یادم نیفتاد، الان به ذهنم آمد که ایشون آمده قشنگ اصول برای شما عرض کنم شیعه و سنی را، کتاب قطوری هم هست اگر اشتباه نکنم جامعه مدرسین چاپ کرده، کتاب خوبیه، الان به ذهنم آمد که همچه کتابی هست. علی ای حال این رو عزیزان دقت بکنن، البته این رو بزرگواران توجه داشته باشند، این قضایایی که ما چه در اصول، چه در فقه، چه در مسائل اعتقادی و کلامی که ما داریم، اینها وقتی اهل بیت رو کنار میگذارن، صحابه را میارن جای اهل بیت میشانند، بعد روایاتی از صحابه آمده اینجا، این روایات با همدیگر در تعارضه. ابو هریره یک دفعه میاد روایت نقل میکنه، بعد اشکال میگیرن، میگن که آیا ابو هریره، آیا ببینید قشنگ دقت کنن دوستان عزیز، این صحیح بخاریه، حدیث 53-55، قشنگ دقت کنن دوستان، این روایت کلیدی ها، این از اونهاییست که ما در هزاران جا از این میتونیم استفاده کنیم که کل احادیث صحابه را زیر سوال میبره. میگه قال النبی، قشنگ دقت کنید، قال النبی افضل الصدقه ما ترک غنا ولید الاولیا خیر من ید السفلا وابدا بمن تقول المرء اما ان تطعم فلان اما ان تطلقني و یقول الاب اطعمنی و استعملنی و یقول الابن اطعمنی الا فقالوا یا ابا هریره سمعت هذا من رسول الله، این از پیغمبر شنیدی؟ قال لا هذا من کیس ابی هریره. اینجا میگه قال نبی، بعد عبارت هایی که داره ولید الاولیا خیرون من ید سفلا، دست بالا پایین تر از خود، یعنی چی؟ دست راست بهتر از دست چپ، نمیدونم چشم آدم بهتر از دماغشه، اینا یه چیزایی است که خیلی زیاد به قول حساب کتاب نداره. بعد میگه سمعت هذا من رسول الله، قال الله هذا من کی سبی هره دن. بله از دو تا کیسه، دو تا کیسه داشت. گفت یکیش ازم باز نکردم از ترس عمر، یکیش باز کردم توش 5800 تا روایت بوده. کتابی اخیرا نوشتن اون دوش مرز کردم، ببینید اجتهاد رسول، یک کتابیه تو اینترنت هم هست، اجتهاد رسول لصاحب الفضیله الاستاد الشیخ. من واقعا تأسف میخورم، اگر میگفتن به قول ارزل الناس بهتر بود بنویسن عبدالجلیل عیسی ابو النضر. شما این کتاب را از اول تا آخر بردارید مطالعه کنید، آنچه که در اجتهاد پیغمبر آورده، یعنی برای عرض کردن جوک گفتن و خنداندن افراد، بهتر است تا اینکه به عنوان یک بحث علمی میاره از صحابه، از پیغمبر. یه روزی پیغمبر آمده اینه گفته، روزی دیگر اونه گفته، روزی دیگر. پس پیغمبر اجتهاد کرده، تعارضاتی که از پیغمبر نقل میکنه توسط صحابه، میگه این تعارضات آیا خدا به او وحی کرده؟ خب خدا که اشتباه وحی نمی کنه. یا نه پیغمبر اجتهاد کرده. بله یه روزی مثل فلان مجتهدی اجتهاد کرده، اجتهادش این بوده، چهار روز دیگه از اجتهادش برگشته، اجتهاد جدیدیه. ما باید ببینیم که آیا پیغمبر قبلا اون روایت گفته یا این روایت گفته. یعنی از اول تا آخر شما مطالعه کنید این کتاب را، فقط همین روایت های مطلق از پیغمبر نقل میکنه، بعد مقید، عام نقل میکنه و خاص. اینا همه اجتهاده، یه روزی پیغمبر کلی گفته، یه روزی هم مقید گفته، اون روز اجتهادش این بوده، اینم اجتهادش این بوده. اینها واقعا با آبروی شریعت بازی کردنه. بعد آمده اجتهاد انبیا را آورده، حضرت آدم اجتهاد کرد رفت نمیدونم گندم خورد، حضرت موسی اجتهاد کرد چیکار کرد، حضرت داوود اجتهاد کرد. تمام این آیاتی که در رابطه با انبیا در قرآن آمده میگه اجتهاد کردن، اجتهادشون اشتباه بوده، خدا هم چیکار کرده؟ اینها را مجازاتشون کرده. حضرت آدم اجتهاد کرد، خطا کرد، مجتهد خطا کنه فله و عدل، ولی چون حضرت آدم اجتهاد کرده، خدای عالم نه تنها عذر نداده، از بهش من انداخته بیرون. آیا واقعا یک فقیه، یک عالم همچین جسارتی میاد میکنه؟ ما که انشاءالله این بحث اجتهاد رو شروع کردیم، یکی از بحث‌های اساسی ما که امروز واجب است برای همه عزیزان در دفاع از نبی مکرم، این بحث رو خوب مطرح بکنن. الان هم در میان بعضی از همین روشن فکرها این بحث هست که پیغمبرم مجتهد بوده، میخوان چکار کنن؟ نارسایی های برای شما از کنن، عمر و ابوبکر و دیگر صحابه را درست بکنن، پیغمبرم میارن پایین تر، میگن پیغمبرم مثل اینها بوده. فلزا امروز
همین بحث بسیار تجربه دروی که به قول ما رو مطرح کردیم که پیغمبر معنی بهش نازل داشتن، همین میشه دیون الفاظ انتقادی نمد
دیگه علای حاله. بعد آمده ابن تیمیه و غیره از ابن جوزی آورده، ابن قیم آورده که نام معتقد بودن که پیغمبر اجتهاد میکرده. من دوست دارم دوستان این کتاب رو هم دانلود کنن، روزهای تعطیلی مثلا یک دوره مطالعه کنن، بری یاد داشتن بر ندارن. حالا شما ما سر جاش نمونه های از این کتاب ما خواهیم آورد و به عنوان دفاع از حریم نبی مکرم است، این از اوجب واجبات امروز. نه تنها امیرون، امروز مظلومیت رسول اکرم کاملا داره به چشم میخوره. و همین احمد الحسن شما ببینید برای اینکه بیاد کار خودش رو درست بکنه، میاد چه کار میکنه؟ خاتمیت پیغمبر رو زیر سوال میبره. خاتمیت پیغمبر که زیر سوال رفت، میگه آقا منم رسولم، برای من هم نبوت هست هم رسالت، تعبیر داره، من هم مقام نبوت دارم هم مقام رسالت دارم. یعنی الان این قضایا داره روش میکنه. ولذا یکی از مسائلی که عزیزان باید دقت بکنن، جبت الحمدلله رب العالمین این هفش ماهی که ما خودمون و دوستانمون وارد شدیم، بحث احمد الحسن 180 درجه برگشته. اینا قبلا حالت حجمه‌ای داشتن، الان به انفعال افتادن. قبلا منم منم میکردن آقا مناظره و غیره. دیروز دیدم احمد الحسن یه بیانیه داده به دوستانش، آقا شما حق مناظره ندارید، اتباع من میرن مناظره میکنن، آبروی من رو میبرن، حیثیت من رو میبرن، نمیدونم یک سری چرندیاتی که اینها تا 3-4 ماه قبل همش میگفتن ما مراجع بیان با ما مناظره کنن، نامه نمیشن به مقام معظم رهبری و غیره بیاد برای ما مناظره کنید، ولی الان 4 تا همین بچه‌های عادی وارد شدن و ما بارها گفتیم هم به وهابی ها، امروز هم داریم اعلام میکنیم به همین احمد الحسنی ها، طلبه های فاضل ما نه، بلکه اون شاگردان رتبه سوم و چهارم ما، مثل آقای شریفی که نه دانشگاه رفته نه حوزه رفته، سکلم نمیدانم داره یا نه. ما گفتیم آقا جان به وهابی ها گفتیم شما باید با این مناظره کنید، شکست دادید این رو، بنده قزوینی شکست شریفی را شکست خودم میدانم. امروز هم بین احمد الحسنی ها داره اعلام میکنیم آقا این آقای شریفی نه حوزه درس خوانده نه دانشگاه رفته، فقط بحث های ما را توی رسانه ها دیده، با این مناظره کنید، اگر شریفی را شکست دادید بنده قزوینیش شکست شریفی را شکست خودم میدانم، که یقین دارم که نمیتوانید به یک اشکال از هزاران اشکالاتی که ایشون داره شما جواب بدید. این که نمیدونم امثال بعضی از عزیزان ما بزرگوارانی که از اساتید حوزه هستن میان مناظره میکنن، اینا ما باید در کنار نگه داریم، این افراد را بفرستیم به جنگ اینها. و السلام علیکم و رحمت الله.